بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. و عرض سلام خدمت همه بزرگواران. رسیدیم به خلاصه کتاب بدایت الحکمه، تمهید حکمت الهیه. رسیدیم به مرحله السادسه فی المقولات العشر. در جلسات پیشین فصل اول و دوم خدمت شما عرض کردیم، نرسیدیم به ابتدای فصل سوم. از ابتدای فصل سوم علامه طباطبایی بنا دارند توضیح تفصیلی در مورد اقسام پنجگانه جوهر بدن. خب شما میدونید ما کتابی را که در خدمت شما هستیم ترخیص بدایت الحکمه هست، لذا بعضی از مطالبی را که در کتاب بدایت الحکمه آمده ممکنه در برخی از اصول نداشته باشیم، من جمله همین فصل سوم. علامه طباطبایی در بدایه و همچنین در نهایت الحکمه در مورد حقیقت جسم و ماهیت جسم 5 تا نظر رو ذکر میکنن، بعد یکی که این نظرات رو نفی میکنن و در پایان دیدگاه حق یا همون نظر خودشون رو مطرح میکنن. ولیکن در این کتاب التمهید فی الحکمت الالهیه که خلاصه بدایه الحکمه هست، آقای شیروانی اون چند تا 4 تا نظریه رو در واقع حذف کردن و فقط نظر متکلمان رو آوردن و نظر خود علامه طباطبایی رو، لذا دوستان این رو توجه داشته باشن. حالا اگر کسی خواست به نظرات دیگه مراجعه کنه، میتونه به شرحی که در از کتاب بدایت الحکمه هست مراجعه داشته باشه. خب در فصل سوم علامه طباطبایی میخوان توضیح تفصیلی بدن در مورد یکی از اقسام جوهر به نام جسم. خب ما پیش از این گفتیم که جسم از ماده و صورت تشکیل می شود. خب بحث از ماده و صورت مال فصل چهارم هست، لذا در ذیل فصل سوم علامه بهش نمی‌پردازد و فقط از خود جسم و ماهیت و حقیقت جسم سخن می‌گوید. ایشون به عنوان مقدمه مطرح می‌کنند این نکته رو که در وجود اجسام گوناگون که در اصل جسم بودن و فعلیت سبودی داشتن مشترکن، هیچ گونه تردیدی ما نداریم. چه این که خدمت شما عرض کردم در اون جلسه پیشین، وجود جسم به عنوان یکی از اقسام پنجگانه جوهر بدیهی است. ما با مشاهده مستقیم این اجسام مادی رو میبینیم، حالا مگر اینکه کسی مبنای ایدئالیستی داشته باشه و ادراک واقعیت را آنگونه که هست جزء محالات بداند. ولیکن این نوع نگاه های ایدئالیستی بیشتر در فلسفه غرب وجود داره. در فلسفه اسلامی نگاه همه فلاسفه اسلامی نگاه رئالیستی است، یعنی اینا واقع‌گرا هستند، بر این باورند که انسان در ادراک و شناخت همون واقعیات بیرون از خودش رو درک میکنه، نه اینکه یک سری امور ذهنی رو درک کنه که هیچ ارتباطی با اون واقعیت یا ندارن یا اگر هم ارتباط دارن نمود اون واقعیت باشد، کمانی که کانت اینگونه میگفت. ما مبنامون رئالیسته، یعنی واقع‌گرا هستیم، لذا همان گونه که در منطق ارسطویی هم شما دیدید، اونجا خوندید شما که یقینیات 6 تاست، یکی از اون 6 مورد یقینیات ادراکاتی است که مبتنی بر مشاهده مستقیم است. بر اساس اون مثل معروف، آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. لذا اصل وجود جسم مادی در خارج از نظر فلاسفه اسلامی یک امر مسلمی است و نیاز به اقامه برهان ندارد. لذاست که علامه طباطبایی می‌فرمایند که ما هیچ شکی نداریم که در اینجا یک اجسامی وجود دارند که این اجسام در اصل جسم بودن یا همان فعلیت سبودی که جلسه پیش خدمت شما عرض کردم مشترکند، ولیکن در صورت نوعیه با هم اختلاف دارند، یعنی هر کدوم از اینها فعلیت‌های دارن که مختص خودشان هست و به تعبیری فعلیت نوسازن. جلسه پیشین خدمت شما گفتیم که این فعلیت‌های نوساز رو میگن صورت نوعیه. ولیکن این جسمی که اصل وجودش مسلم هست، ماهیت و حقیقتش چیست؟ خب چه حقیقتی دارد؟ آیا مثلا آنگونه که حس ما این اجسام رو می‌بینه، این اجسام وحدت اتصالی دارن؟ یعنی یک واقعیت واحد متصلن، یا نه این اجسام در خارج مجموعه اجسام ریزتری هستند که کنار همدیگه قرار گرفتن و وحدت اتصالی ندارن. به زبان ساده اگر بخوام خدمت رو عرض کنم، مثلا آیا در مثال تصویر رو اگر بزنیم، آیا این اجسام مثل خود نخ تسبیح هم که یک واقعیت متصله، مثلا این مثال ها، یا نه مثل دانه های تسبیح هم اجزاء یک جسم، مثل دانه های تسبیحی است که کنار هم قرار گرفته اند و فانیان این دانه های تسبیح یک خلای فاصله ای وجود دارد، کدام یک از این دو؟ خب دیدگاهی هست مال متکلم ها، اونها بر این باورن که این اجسامی را که ما در حسمون واحد و متصل یابیم یا میبینیم در واقع واحد متصل نیستن، یعنی در مقام تشبیه شبیه همون اجزاء جسم، شبیه همون دانه های تسبیح هستن که کنار همدیگه قرار گرفتن و بین این دانه های تسبیح یک فواصلی وجود داره. لذاست که ما وقتی میایم جسم رو تقسیم میکنیم، مثلا با اره یک چوبی رو میبریم، در واقع این اره از فواصل میان اون اجزا عبور میکنه. مثلا شما اینجوری این خود این اجزا هم اینجوری میگن، میگن خود این اجزا هم اجزاء لایتجزی هستن، یعنی تجزیه پذیر نیستن. مثلا فرض کنید شما تو یک ظرف بزرگی کیله های شیشه ای رو ریختید، خب مثلا دستتون رو فرو میکنید یا چاقوی رو فرو میکنید در این کیله ها، این چاقو میاد از فواصلی که بین این کیله ها هست عبور میکنه. یا دانه های تسبیح بسیار توی ظرفی ریختید، یه چاقو وسط این ظرف فرو میکنید، این چاقو از فواصلی که میان این دانه های تسبیح وجود داره عبور میکنه، دیگه خود دانه های تسبیح رو که نمیبره. اینا بر این باورن، تقریبا همون نظریه اتم یا همون مولکول اتم هست، منتها با این تفاوت که اینا میگن این اتم که ذره یا مولکول یا اتم که ذرات ریز سازنده اجزا در واقع اجسام هستن، اینها خودشون قابل تجزیه نیستن و وقتی که ما یه جسم رو برش میدیم یا با اره یا مثلا با چاقو، در واقع چه اتفاقی میفته؟ این آلت قطعه، یعنی این ابزاری که میبرد، ابزار برنده، از فواصل میان این مولکول ها و اتم ها عبور میکنه، خود این مولکول ها و اتم ها رو تقسیم نمیکنه. درست میکنید؟ نکته دیگه ای که اینا میگن متکلمان در مورد حقیقت جسم اینه که خب این جسم قابل اشاره حسی هست، این جسم متناهیه، قابل اشاره حسی یعنی ممکن بشه اشاره بکنید، نشون بدیم اینجا هست آنجا هست، متناهی هم هست، خب این جسم محدود متناهی است و گفتم فواصلی دارد میان اجزای جسم که آلت قطعه یا اون ابزار برنده از فاصله میان این از در واقع اجزا عبور میکنه، خود اجزا رو تقسیم نمیکنه. خب این دیدگاه گفتم به مشهور متکلمان نسبت داده شده، ولیکن علامه طباطبایی به پیروی از دیگر فلاسفه اسلامی این بخشی از این دیدگاه رو قبول ندارن. اونم کدوم بخشه؟ اون بخشی که اینها میگفتن اجسام از اجزاء لایتجزی به وجود آمدن، یا بگید از اجزاء لا تتجزی، حالا تعبیر دقیق‌تر است، چون اجزا جمع مکسره، با جمع مکسر در زبان عربی معامله مفرد مؤنث میشه. یه اجزای لا تتجزی یعنی اجزایی که تجزیه بردار نیستن، خود این اجزا بخواد مولکول باشه، اتم باشه یا هر چیز دیگر، خودشون تقسیم نمیشن. درست میکنید؟ لذاست که دیدگاه جزء لایتجزی یا اجزاء لا تتجزی دیدگاه معروفی است که به متکلمان نسبت داده شده. فلاسفه اسلامی این دیدگاه جزء لایتجزی رو قبول ندارن و دلیل خیلی ساده ای هم براش میارن. دلیلش هم اینه که علامه هم در اینجا بهش میپردازه، میفرماین که این اجزایی که شما میگید تجزیه پذیر نیستن و این ابزار برنده یا اون آلت قطعه از فاصله میان این اجزا عبور میکنه، ما یه سوال میپرسیم از شما، این اجزاء لا تتجزی آیا حجم دارن یا ندارن؟ اگر بگید حجم ندارن، خب یه چیز خنده‌داری میشه. اجزایی که حجم ندارن چطور یک جسم که کله، یک کل ذی حجم رو به وجود آوردن؟ شما میگید جسم واقعیتی جدای از این اجزا نداره، جسم یک کل است، مولکول و اتم یا هر چیز دیگری هم اجزایی هستند که این جسم رو پدید آوردن. حالا اگر بگید که این اجزایی که جسم و کل جسم رو پدید آوردن خودشون دارای حجم نیستن، حجم ندارن، تو طول عرض و ارتفاع مکعب حجم ندارن. خب اگر خودشون حجم نداشته باشن چطور میشه یک جسم دارای حجم از اجزایی که دارای حجم نیستند پدید بیاد؟ خنددار نیست؟ کل چیزی غیر از مجموعه جزها نیست. اگر اجزا حجم نداشته باشن کلم نباید حجم داشته باشد، ولیکن ما میبینیم که کل جسم حجم دارد، اجسام در اون امتداد سگانه ممتدن، یعنی طول و عرض و ارتفاع دارن. پس ناچارید بگید که خود این اجزای لاتت جزدی ناچارید بگید حجم دارن. خب اگر جزء لایت جزی یا اجزاء لاتت جزی حجم داشته باشند، خب مشخص عقل میگه هر چه که دارای حجم باشد فهو منقسم، هر چیزی که دارای حجم باشد قابل تقسیم است. چطور؟ وقتی میگه طول و عرض و ارتفاع داره، یعنی کمیت داره دیگه. خب هر چیزی که کمیت داشته باشد میتونیم تقسیم کنیم به دو تا نصف، به 4 تا جز، به 10 تا جز. حالا بله، ممکنه اون چه که شما بهش میگید جز انقدر ریز باشه که نتونیم در خارج تقسیم بکنیم، چون ابزار تقسیمش رو نداریم. مثلا اتم، یا پایین تر از اتم الکترون، پروتون، نوترون که هسته اتم رو، اینو به دور هسته اتم در حال گردش، یا اجزا، یا نظریه رشته ها که امروز مطرح شده، نظریه ریسمان ها که میگن خود الکترون از میلیاردها، یعنی خود اجزا سازنده اتم هم از اون ریستر کوارک گفته شده که فیزیک کوانتوم ازش بحث میکنه. خب اینا از بس ممکنه ریز بشن که در خارج ما ابزاری که بتونیم اینها رو در خارج تقسیم کنیم نداشته باشیم، ولیکن وهم انسان که میتونه تقسیم کنه، تو ذهن که میشه تقسیم کرد. برفرض انقدر ریز بشه ما نتونیم در ذهنم تصور کنیم، عقل که میتونه تقسیم کنه. عقل چی میگه؟ اون قاعده کلی عقل اینه، عقل میگه چون این اجزا هر چقدر میخوان ریز باشن، چون این اجزا دارای حجم هستن، هر چه که دارای حجم باشد کمیت دارد و هر چیزی که کمیت داشته باشد قابل تقسیم است. دقت کردید؟ پس جزء لایتجزی معنا ندارد. جزء لایتجزی یعنی جزئی که قابل تقسیم نیست. اگر بنا باشه جزئی باشد که قابل تقسیم نباشه، باید جزئی باشه که حجم و کمیت نداشته باشه. خب اگرم جزء حجم و کمیت نداشته باشه، جسمی را که دارای حجم پدید نمیاره که. لذاست که با این برهان ساده و محکم، با این استدلال ساده و بسیار محکم، فلاسفه اسلامی باطل میکنن سخن کسانی را که میگن ما اجسام از اجزایی تشکیل شدن که قابل تقسیم نیستن یا تجزیه پذیر نیستن. اینو میذارن کنار. پس قول حق چیست؟ قول حق اینه که جسم اولا یک جوهر است، ثانیا دارای اتصال جوهر متصله که ما میتونیم تو این جوهر متصل ابعاد سگانه رو فرض کنیم و این طول و عرض و ارتفاع دارن. این هیچ شکی تو این بحث نیست. لکن مصداق این جسم، بله، یه اجزای اولیه ایست که این امتداد سبودی در اون اجزای اولیه ایجاد شده و اون اجزای اولیه هم جسم رو پدید آوردن، یعنی همون مثلا اتم ها، الکترون ها، پروتون ها، نوترون ها، کوارک ها یا هر چیز دیگری که ریستر بشیم و بعدن کشف بشود. درست کردیم؟ اجسام، این اجسامی هم که ما ببینیم تجزیه میشه به این اجزا، خود اون اجزا دوباره تجزیه میشود، دوباره اون جز تجزیه میشود تا بی نهایت ما میتونیم پیش بریم. خب متن رو نگاه کنید. الجسم لا ریب ان هناک اجساما مختلفه تشترک فی اصل الجسمیه. هیچ شکی، ریب میدونید ریب فرقش با شک چیه؟ ریب به کوچکترین حد شک میگن. وقتی میگن میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه، یعنی کوچکترین شکی در این کتاب که قرآن باشد وجود ندارد. این لا ریب فرقش با لا شک اینه، لا ریب یعنی کوچکترین میزان شک نیز وجود ندارد که در اینجا یه اجسامی ما داریم که این اجسام مختلف هستن از جهت صور نوعیه، فعلیت های گوناگونی دارن، اختلاف آثار دارن، یکی آهنه، یکی چوبه. ولیکن همین اجسام تشترک و فی اصل الجسم میگه در اصل جسم بودن که همان فعلیت سبودیست مشترکه، همشون سبودیه. گفتیم جسمیت در واقع همون فعلیت سبودیست. التی هی الجوهر الممتد و فی جهات سلاس، اصل جسمیتی که، حالا این التی توضیح میده جسمیت را، یعنی همون این چیزی که همون جوهره، جوهریست که امتداد پیدا کرده در جهات سگانه. فل جسمو به ما هو و جسمون قابلون للانقسام فی جهات المفروضه، پس جسم از آن جهت که جسم است قابل تقسیم در اون جهات فرض شده هست، یعنی در اون سه بود ما هر جسمی رو میتونیم در طول و عرض و ارتفاع تقسیم بکنیم. و له وحدتون اتصالیتون اندن حس، برای جسم نزد حواس یک وحدت اتصالیست، یعنی ما با حس ظاهریمون اجسام رو به صورت یک واحدی که متصل است میابیم. حالا یه سوال، فهل هو متصلون واحدون فی الحقیقه کما هو اندل حس او مجموعه و اجزاء ذات فواصله علا خلاف ما اندل حس؟ حالا یه پرسش مطرح میشه، پرسش فلسفی، آیا آنگونه که نزد حس ما جسم رو یک واحد متصل میابیم، آیا در حقیقت و در واقعیت خارجی هم این جسم یک واحد متصل است؟ یا نه، جسم مجموعه اجزایی است که دارای فاصله هستند، یعنی مجموعه اجزایی است که با همدیگه فاصله دارند، برخلاف اون چه که حس ما می‌یابد. فیلسوف اولی را می‌گوید، متکلم دومی را. فیلسوف میگه که واقعیت و حقیقت جسم در خارج به صورت یک واحد متصل است، همان گونه که حس ما این جسم را به صورت یک واحد متصل می‌یابد. متکلم میگه در حس ما جسم به صورت یک واحد متصل دیده میشه، ولیکن در واقع جسم از اجزایی تشکیل شده که دارای فاصله هم، مثل دانه های تسبیح که کنار هم قرار گرفتن. اینو متکلم ها میگن. قیله نظر متکلم هاست که بعد علامه نقد میکنه که همون جزء لایتجزی است، یعنی جزئی که تقسیم پذیر نیست. قیل انه مؤلف من اجزاء لا تتجزا، گفته شده، یعنی متکلمان گفتن که این جسم از اجزایی تشکیل شده است که قابل تجزیه نیستن. حالا این قابل تجزیه نبودن هم به صورت خارجی است، هم وهمی و هم عقلی، یعنی نه در خارج قابل تقسیمن، نه در وهم یعنی در تصور ذهنی قابل تقسیمن، و نه عقلا، نه به صورت کلی که عقل بیاد مثلا اینا رو تقسیم کنه. و انما تقبل الاشاره الحسیه، فقط این اجزا اشاره حسی را میپذیرند. شما میتونید به این اجزای جسم اشاره بکنی، اینجا، آنجا، هنا، هناک. و هی متناهیه، این اجزای جسم متناهیان، محدودن. ذوات و فواصل فی الجسم، این اجزاء لا تجزی یا لا تتجزی دارای فاصله هم در جسم، یعنی اینها با هم دیگه کنار هم قرار گرفتن، از وسط اینها مثلا فواصل و میان اینها یه فاصله هایی وجود دارد. که تمر رو الالت القطاعت من مواضع الفصل، این ابزار برنده مثل اره از این جاهای فاصله ها عبور می کند، یعنی خود این اجزا رو چی نمی کنه؟ تقسیم نمی کنه، بلکه از فاصلهی که میان اجزا هست این چاقو یا اره عبور می کنه. و نصب الى جمهور المتکلم، این دیدگاه به عموم متکلمان نسبت داده شده. و یردهو نقد علامه طباطبایی بر جزء لایتجزی هست. و یردهو ان مدعی من الاجزاء التي لا تتجزا الا لم تكن ذوات حجم امتنع ان يتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم بالضروره، و ان كانت ذوات حجم لازم حل انقسام الوهمي والعقلي بالضروره، و ان فرض عدم انقسام الخارجي لنهايه صغرها. این سخن رو رد میکنه. چی؟ ان مدعی من الاجزاء التي لا تتجزا، اون چیزی که از اجزا شما ادعا کردی، آنچه که ادعا شده است از اجزاء لا تتجزی، از دو حال بیرون نیست. این اجزاء لا تتجزی که ادعا شده از دو حال بیرون نیست، یا دارای حجم نیستن یا دارای حجم هستن. ان لم تكن ذوات حجم، اگر دارای حجم نباشن، محال است که محقق بشه از اجتماع این اجزاء لا تتجزی جسم، جسمی که به ضروره دارای حجم. و اگر خود این اجزای تشکیل دهنده جسم حجم نداشته باشن، محاله که جسمی رو تشکیل بدن که حجم داشته باشه. و این کانت ذوات حجمه. اگر این اجزای لا تتجزی حجم داشته باشن، لازم حل این قسم، لازمه این اجزا چیه؟ این اجزا را لازم میاد، چه چیزی لازم میاد؟ تقسیم وهمی و عقلی به ضرورت. اگرچه فرض شده باشد تقسیم ناپذیری خارجی این اجزا به خاطر نهایت کوچک بودنشان، حالا ممکنه این اجزا به خاطر اینکه خیلی ریزن نتونیم تقسیم خارجی بکنیم، اینا رو نتونیم چون ابزار تقسیم در خارج رو نداریم، انقدر اینا ریزن، ولیکن تقسیم وهمی و عقلی میپذیره. تقسیم وهمی یعنی تو تصورمون رو ریز میکنیم، ریز 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 هی کوچیکش میکنیم، بعد انقدر ریز بشه که تو ذهنم نشه تصور کرد، وارد تقسیم عقلی میشیم. مراد از تقسیم عقلی چیه؟ مراد از تقسیم عقلی اون قاعده کلی است. عقل اینو میگه، عقل میگه کل و ماضی حجمن فهو منقسم، هر چیزی که دارای حجم باشه تقسیم پذیره. چرا؟ چون هر چیزی که حجم داشته باشه کمیت دارد و هر چه که کمیت و اندازه داشته باشه قابل تقسیم به 2, 3, 4 و بیشتر، اجزای بیش از این هست. خب قول حق چیست؟ والحق ان الجسم الذي هو جوهر اتصال يمكن ان يفرز فيه الامتدادات الثلاث ثابت لا ريب فيه. حق اینه که جسمی که همان جوهر متصلی است که ممکنه در اون جسم امتدادهای سگانه فرض بشود، ثابت است، یک امر ثابتی است که هیچ شکی درش نیست. حالا این که میفرمایند یمکن ان یفرزه، یمکنو چرا میفرمایند؟ میگن ممکنه که در اون فرض بشود، چون میخواد کره رو هم داخل کنه. کره رو معمولا میگن طول عرض امتداد بالفعل نداره، ما توش فرض میکنیم طول عرض ارتفاع را. این هم مسئله ثابت، یکم رو ثابتید که شکی درش نیست. لکن مصداقه الاجزاء الاولیه التي يحدث فيها الامتداد الجرمی و الیها تتجزا الاجسام النوعیه دون غیرها. لکن مصداق این جسم او اجزای اولیه است که در اون اجزای اولیه امتداد جرمی حادث میشه، پدید میاد. او اجزای اولیه چیست؟ مولکول، اتم، الکترون، پروتون، نوترون، کوارک و چیزهای دیگری که علم بهش خواهد رسید. و کار علوم تجربی دیگه این بخشش کار فلسفه نیست. و فیلسوف به عنوان اصل موضوعی از علوم تجربی میگیره این حرفا رو. و الیها تتجزا الاجسام النوعیه، این اجسام نوعیه که ما داریم میبینیم، انواع گوناگون اجسام طبیعی که دور و بر ما هست، تجزیه میشه به همین اجزای اولیه. یعنی اگر شما اینا رو تجزیه کنید میرسید به مولکول، از مولکول میرسید به اتم، از اتم به الکترون، پروتون، نوترون، از اونا به کوارک و هاکزا دون غیرها. وقتی که اینا تجزیه بشه اجسام، میرسیم به این اجزا، نه غیر این اجزا. دوباره خود اون اجزا تقسیم میشه تا نامتناهی میتونیم این تقسیم رو ادامه بدهیم. خب تا ابتدای فصل چهارم، اثبات المادت الاولا و صورت جسمیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.